توسعه بده، کارشون نمونه سازی بکنه، این نمونه سازی از نظر اقتصادی ارزیابی بشه و بتونه در واقع به عنوان یک شرکت فناور و در مرحله بالاتر به عنوان شرکت دانش بنیان محصول خودش رو عرضه بکنه.
فهمیدی این سرمایه رو کجا تامین میکنه؟
معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات فناوری در واقع این بودجه رو در واقع تامین میکنه. البته قرار هستش که صندوق نوآوری و شکوفایی هم به ما تو این قضیه کمک بکنه و این تسهیلات رو در اختیار این افراد یا شرکت هایی که در قالب شرکت در واقع متقاضی بودن قرار بدیم که اینها بتونن کارشون رو توسعه بدن. این به نوعی کمک به ورودی مراکز رشد و واحدهای فناور هست. میدونید ما الان در کل کشور یه چیز حدود 58 تا پارک علم و فناوری داریم، بله، و قریب 300 تا مرکز رشد داریم که در سراسر کشور پراکنده هستش و این برگزیدگان در هر کجای کشور که باشن، الزاماً نباید در تهران یا شهرهای بزرگ باشن، هر کجا که باشن میتونن اگر برگزیده جشنواره جوان یا بین‌المللی خارجی باشن از این تسهیلات بهره‌مند بشن برای اینکه کارشون رو در واقع توسعه بدن و به تجاری سازی محصولشون در واقع اقدام بکنن.
خیلی از رقابت‌های استارتاپی که برگزار میشه دکتر عشوری مثلا از سرمایه‌گذارها میان اونجا حاضر هستن، طرحایی که داره اونجا پرزنت میشه رو میشنون، گفتگو میکنن و ممکنه حتی یه طرحی که ممکنه برنده هم نشده باشه از دید یک سرمایه‌گذار جذاب باشه، سودآور تشخیص داده بشه یا به حوزه تخصصی اون مجموعه نزدیک باشه و انتخاب بکنن سرمایه‌گذاری بکنن. آیا در جشنواره خوارزمی جوان، حداقل جوان خوارزمی، حالا بین‌المللی رو شاید خیلی برای ما اهمیت نداشته باشه، افراد خارجی بخوان شرکت بکنن، سرمایه گذارها ازشون دعوت میشه که بخوام اونا هم باشند و طرح ها رو بررسی بکنن یا حداقل نگاهی بندازن اگر براشون جذاب بود بخوان سرمایه گذاری بکنن؟
ببین یه مقدار متفاوت مکانیزم کاری که ما در جشنواره جوان خوارزمی و حتی دانش آموزی داریم. در خصوص جشنواره دانش آموزی ما معمولا این رو با کمک آموزش و پرورش نمایشگاهی رو برگزار میکنیم که هم هیئت داوران هم افراد دیگه میتونن بیان بازدید بکنن از این نمایشگاه و اگر مثلا طرحی رو دیدن حتی مثلا عجیب به نظر بیاد طرح دانش آموزی بتونه مثلا تجاری سازی بشه، ولی این امکان هستش و وجود داشته طرحهایی که پتانسیل در واقع تجاری سازی رو حتی تو طرحهای برگزیده جشنواره دانش آموزی بوده. تو جشنواره جوان خوارزمی طبیعتا برگزیدگان ما این ویژگی رو در واقع دارن، هیئت داوران میان از تعداد زیادی طرح که به دبیرخونه جشنواره وارد میشه ارزیابی ها رو تو مراحل مختلف که عرض کردم سه تا لایه داوری در واقع هست انجام میدن و اون طرحهایی که در واقع اون شایستگی یا ویژگی رو در واقع داشته رو مطرح میکنه. اینکه حالا بعد از در واقع برگزیده شدن سرمایه گذارانی بیان و بخوان روشون سرمایه گذاری بکنن امکان وجود داره،
ولی خارج از ضوابط و اجرایات جشنواره است.
کاملا درسته، خارج از اون ضوابط انجام میشه و این به عنوان یه چیز هستش، یه ویژگی هست برای طرحهایی که تو جشنواره جوان یا بین‌المللی انتخاب میشه، حتی برای جشنواره بین‌المللی هم هست. شرط کردن یه بخشش خارجی ها هستن که شرکت میکنن، دو بخشش یا ایرانیانی که در داخل کشور هستن یا ایرانیان مقیم خارج کشور هستن، یا عضو هیئت علمی هست در دانشگاه خارج کشور که دستاوردهای خیلی خوبی داشته ولی خب ایرانی هستش و ما اون طرح رو بررسی میکنیم، اگر ویژگی لازم داشته باشه به عنوان برگزیده انتخاب میکنیم.
دکتر عشوری، من پوسترهای جشنواره رو که نگاه میکردم زمان ارسال آثار تا 15 تیر ماه بود، این زمان تغییر کرده یا همون زمانه؟
برای جشنواره جوان خوارزمی تا 15 تیر ماه بود که ما تا 15 مرداد ماه تمدید کردیم. جشنواره بین‌المللی از ابتدا، یعنی از ابتدای خرداد ماه که فراخوان شروع شده تا 15 مرداد ما زمان ارسال در واقع درخواست ها هستش.
الان آماری دارید شما که حدودا چند تا اثر تو هر کدوم از جشنواره ها دریافت شده؟
آمار دقیق ندارم. جشنواره جوان خوارزمی رو میدونم حدود 150 تا اثر در واقع یا طرح به جشن به دبیرخونه رسید، اما در خصوص جشنواره بین‌المللی آمار دقیقی ندارم.
و میانگین سالهای قبل تو چه تعدادی؟
ببینید مثلا سال گذشته جشنواره جوان خوارزمی حدود 250 تا طرح بوده که اومده به دبیرخونه. تو جشنواره بین‌المللی خوارزمی یه حدود بین 450 تا 500 تا طرح بوده که به دبیرخونه اومده. تعداد در نظر کمی خیلی واقعیت برای ما اهمیت نداره.
ولی خب طبیعتاً شرایط جنگی که ما اخیراً پشت باشیم بی تاثیر نبوده.
کاملاً. و یکی از دلایل این بحث مثلا عدم دسترسی به اینترنت بوده که خب این مقدار هم باعث شد که امسال ما فراخوانمون دیرتر شروع بشه. و خب شرایطی که الان هم هنوز هم هست شرایطی مثلا شاید خیلی مناسبی نباشه که افراد شرکت بکنن، به همین دلیل ما زمان در واقع فراخوان رو افزایش دادیم.
بعد 15 مرداد که مهلت ارسال آثار هست، داوری ها تا کی صورت میگیره و پایان اختتامی جشنواره کی هست؟
بعد از خاتمه در واقع فراخوان در واقع دبیرخونه اقدام میکنه به بررسی مدارک و مستنداتی که از طرف متقاضیان اومده، به نوعی راستی آزمایی میکنه که این مدارک کامل هستش، دقیق هستش و مطابق اون چیزی که ضوابط که برای جشنواره هستش ارائه شده یا نه. اگر مدارک و مستندات کامل باشه که معمولا این کار دو سه هفته طول میکشه، ارسال میشه به گروه های پژوهشی مختلف برای بررسی اولیه در واقع طرح‌ها.
درود بر شما. درباره جشنواره اگر نکته‌ای باقی مونده درباره‌اش صحبت بکنیم، اگر نه فاصله بگیریم و درباره خود سازمان یه مقدار گفتگو داشته باشیم.
دو مورد در خصوص جشنواره من اشاره بکنم که حالا مورد آخر را عرض کردم در خصوص تجاری سازی طرح‌های برگزیده جشنواره. یک بحث تجلیل از واحد تحقیق و توسعه برتر کشور داریم. یکی از کارهایی که ما در سازمان پژوهش علمی صنعتی ایران انجام میدیم و برای کشور به نظرم بسیار مهم هستش، بحث ارزیابی شرکت‌های تحقیق و توسعه هستش. حالا بعضی اینها خودشون به صورت شرکت در نمیدن، بخش از یه واحد صنعتی و تولیدی هستن. ما تو این بخش هنوز در کشور خیلی ضعف داریم. ما بعضا ملاحظه میکنیم که شرکت‌های بزرگ، صنایع خیلی بزرگی که داریم که سوداوری بالایی هم داره، تو بخش تحقیق و توسعهشون سرمایه‌گذاری زیادی نکردن. ما یه کاری رو که در واقع یه سرویسی رو که داریم به وزارت صنایع میدیم این هستش که تو بخشی از این در واقع ارزیابی کمکشون میکنیم که شرکت‌های مناسب رو انتخاب بکنن، رتبه بندی بشن و میخواییم امسال تو جشنواره بین‌المللی خوارزمی به یک یا دو تا از این واحدهای تحقیق و توسعه برتر یا واحدهای آرندی جایزه بدیم که تشویق بشن صنایعمون برن به سمت این که از انجام یک کار تکراری، برن به سمت این که بتونن اونها هم یک شرکت دانش بنیان بشن و فعالیتاشون در واقع بر اساس تحقیق و توسعه باشه. نکته دوم بحث برگزیدگان طرحهایی هستش که در حوزه آب و انرژی هستن که این طرحها باید اثر بخش ملی داشته باشن. خب ما میدونیم که تو سالهای اخیر ما در واقع دچار ناترازی تو این بخش هم بخش باید. انرژی و آب هستیم. طرحهایی که بتونن در سطح ملی کمک کرده باشن و بتونن تا حدی حتی کمک بکنن به رفع این ناترازی به عنوان طرح ویژه انتخاب میشه و ازشون تقدیر خواهد شد در مراسم جشنواره جوان و بین‌المللی خوارزمی.
انشالله. درود بر شما. یه فاصله بگیریم آقای دکتر، اگه موافق باشید برمیگردیم و قسمت دوم گفتگو رو با هم ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
شما رادیو را میشنوید. با رادیوم متفاوت بیندیش. رادیوم ما همونی هستیم که شما میخواد. رادیو.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 میگرد و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو ادامه میدم در بخش دوم پرونده ویژه امروز با آقای دکتر علیرضا عاشوری، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و دبیر جشنواره بین‌المللی خوارزمی. آقای دکتر عاشوری، من میخوام از سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی برام بیشتر بگید که اساساً حالا حوزه کاری و رسالتش چی ازش. ولی قبلش از اون جشنواره یه سوالی که تو ذهنم موند، یه مقدار حالا حاشیه‌ای، جذابترین و باحالترین مثلا طرح، اختراع، نوآوری، چیزی که تو این سالها تو جشنواره خوارزمی شما برخورد که خیلی خوشتون اومده از اون طرح چی بوده یا اون اختراع؟
والا طرح‌های مختلفی در واقع به جشنواره ارائه شده. من الان سوال دارید میکنم، دارم تو ذهنم میگردم ببینم که طرح‌های ویژه چی میتونه باشه. برای من در واقع طرح‌های دانش آموزی میشه گفت جذابیت بیشتری داشته. واقعا تو اون برنامه‌ای که عرض کردم، نمایشگاهی که ما ایجاد میکنیم و این دانش آموزان طرح‌هاشون رو از استان‌های مختلف میان ارائه میدن، من طرح‌های خیلی جالبی دیدم که شاید از نظر در واقع پیچیدگی فناوری خیلی پیچیدگی سطح بالایی نداشتن، اما هر کدومشون در حد خودشون برطرف کننده یک نیاز بودن و این نشون دهنده ابتکار و نوآوری دانش آموزان هستش. و جالبتر این است که این دانش آموزان از مناطق محروم هم بودن، یعنی امکانات
خلاقیت بیشتری توش
بود، بله، امکانات آموزشی خیلی بالایی به واقع نداشتن. و این نکته خیلی خیلی مهم هستش که شما میتونید توی شهرستان‌ها ایده های خیلی خوبی ببینید و همین رو به صورت در واقع رشد یافته تو مراکز رشد و پارک ها شما میتونید ملاحظه بکنید. یعنی همین افراد فارغ التحصیل که میشن، حالا یا تحصیلات دانشگاهی که پیدا میکنن، بعد میان در قالب همین ایده هاشون رو که شاید ایده های خیلی پیچیده ای هم نباشه، ولی همینا رو به عنوان یک کاری که میتونه یه مشکلی رو از مسائل زندگی یا صنعتی کشور برطرف بکنه ارائه میدن و در واقع میتونن اون کار رو تبدیل به یک به قول معروف کسب و کار بکنن و تجاری سازی انجام بدن، چند نفر دیگر هم با خودشون همراه بکنن و به جای اینکه مثلا بشن کارمند دولت، میشن یه شرکت فناور که خودشون صاحب ایده هستن و درآمدزایی خیلی خوبی دارن. حالا من در بخشی بعدی اگر صحبت بشه در خصوص پارک علم و فناوری سازمان و این شرکت هایی که دارن کار میکنن بیشتر توضیح میدم.
حتما یه سوال دیگه بکنم و بریم سراغ خود سازمان. تو مسابقات ورزشی یا مثلا مسابقات هنری، جشنواره‌های هنری، سلیقه تو داوری خیلی خب زیاد هستش و معمولا تیم ها خیلی اعتراض میکنن و تیم داوران و دبیر برگزاری و رئیس داوران اینا همیشه چالش پاسخگویی به این افرادی دارن که برنده نشونن، و چون واقعا یه بخشش باید بپذیریم سلیقه‌ای هستش. تو جشنواره خوارزمی با توجه به اینکه حالا رویکرد علمی هست، تو دنیای علم هم میگن آقا پارامترهای سنجش معمولا شاخص ها مشخص هست، باز هم این اعتراضات وجود داره، همچین سردرد و چالشایی رو دارید یا نه اینجوری نیست؟
طبیعتا ما تو جشنواره به خصوص دانش آموزی داره این چالش ها هستیم، اما قابل مقایسه مثلا با اون جشنواره‌های ورزشی و بالا جشنواره های دیگه نیستش، چون همونجور که شما فرمودید ملاک ها و معیارهای علمی یا فناوری مطرح هستش که بعد اون طرح داره اون شاخصه ها باشه، در غیر این صورت طبیعتا پذیرفته نمیشه. و عرض کردم به خصوص جشنواره دانش آموزی اینطور نیستش که یه فردی بخواد یه کاری رو در سطح خیلی بالاتر از حد خودش ارائه بده، این اصلا امتیاز محسوب نمیشه. من اینو خواهش میکنم دوستان دانش آموز و به خصوص والدین توجه بکنن که اینطور نباشه که بخوان فرزندان خودشون مجبور بکنن به آموزش هایی که اصلا مربوط به سن و سال اونها و سطح آموزشی اونها نیستش، مثلا در مقطع کارشناسی ارشد یا حتی من دیدم تا مقطع دکترا یه پایان نامه مثلا موضوع در زمینه شیمی هست که اینو شما مثلا میبینید یه دانشجوی دکترا شیمی داره این موضوع رو انجام میده. خیلی عجیبه که مثلا این رو یه دانش آموز سال 11م یا 12م بخواد انجام بده. اینکه فرد رفته مثلا پیش یه استاد دانشگاه تو امکانات آزمایشگاهی اون استفاده کرده و داره یه کاری رو انجام میده، شاید هنوز مبانی علمیش هم درست نمیدونه.
دقیقاً.
و طبیعتاً این امتیاز نیست برای اون فرد و این در واقع کمک نمیکنه به پذیرفته شدنش، اتفاقا برعکس این باعث رد اون طرح میشه، چون همه میفهمند که این کار کار فرد نیست و این به نوعی دوپینگ شده از نظر علمی تا به اینجا رسیده.
که بچه مثلا 6 ساله 7 ساله شون مثلا ابیاتی از شاهنامه رو داره میخونه بدونی که معنی اون واژه ها رو بدونه، در حالی که روانشناسان توصیه میکنن تو این سن بایستی بازی های جسمی حرکتی انجام بده که هوش هیجانی و فیزیکیش افزایش پیدا بکنه. بریم سراغ خود سازمان پژوهش علمی صنعتی. رسالت این سازمان چیه آقای دکتر که شما ریاستش رو به عهده داری؟ کلمه علم و اون پژوهش و صنعت به نظر میرسه که برای منی که از بیرون دارم نگاه میکنم شاید هدف اصلی این باشه که مثلا دانشگاه به صنعت وصل بشه. شما که رئیس این سازمان هستید بفرمایید که هدف و رسالت اصلی سازمان چیه؟
من این نکته رو عرض بکنم، شاید برای شنوندگان شما جالب باشه بدونن که سازمان پرشن مسنتی ایران سال 1359، یعنی بعد از انقلاب اسلامی در واقع تأسیس شده بر اساس مصوبه شورای انقلاب. هدفش هم اون زمان در واقع کمک به محققین، مبتکرین و نوآوران بوده.
بله.
شاید باز برای عزیزان جالب باشه بدونن که بعد از انقلاب اسلامی بسیاری از مستشاری خارجی از کشور خارج شدن و رفتن و بسیاری از صنایع دچار مشکل شدن برای راه اندازی کارهاشون، و این ایده مطرح شد که در واقع یک محلی ایجاد بشه که به این محققین، مبتکرین و نوآوران کمک بکنه که بخشای صنعتی کشور رو راه اندازی بکنن یا توسعه بدن. سازمان با این ایده در واقع شکل گرفت و رسالت اصلیش همون پیوند بین صنعت و دانشگاه هستش، یعنی انجام تحقیقات کاربردی که مورد نیاز کشور هست. ما در مجموعه سازمان پژوهش قرار نیست پژوهش بکنیم برای پژوهش که منتج بشه به صرفاً چاپ مقالات علمی. اینا اینکه مقاله علمی چاپ نمی‌کنیم، طبیعتاً دستاوردهای در واقع علمی و پژوهشی سازمان منتشر میشه، چه در مجلات داخل کشور علمی پژوهشی و یا در مجلات بین‌المللی خارج از کشور. اما این در واقع هدف اصلی ما نیست. هدف اصلی ما در واقع انجام تحقیقاتی هستش که کمک بکنه به صنایعمون برای رفع مشکلاتی که اونها باهاش روبرو هستن در بخش‌های مختلف. بر این اساس در واقع سازمان شکل گرفته. در حال حاضر ما یک پژوهشگاه فناوری نوین داریم در مجموعه سازمان و یک پارک علم و فناوری. پژوهشگاه فناوری نوین در واقع بخش پژوهشی سازمان هست که شامل 7 تا پژوهشکده هست. این پژوهشکده ها عبارتن از پژوهشکده فناوری های شیمیایی، پژوهشکده زیست فناوری، پژوهشکده مواد پیشرفته، پژوهشکده مکانیک،
بله،
کشاورزی، برق و فناوری اطلاعات و پژوهشکده مطالعات فناوری نوین که در مجموعه سازمان الان بیش از 120 عضو هیئت علمی مشغول انجام کار تحقیقاتی هستن به همراه در واقع همکاران کارشناس پژوهشی که عرض کردم عمده فعالیتشون در واقع انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز صنایع مختلف کشور هستش که انجام میدن. بخش پارک علم و فناوری که میشه گفت فرزند سازمان هستش، حدود 5 سالی هستش که شکل گرفته، اگرچه این پارک قبلا در قالب مرکز روش حدود 18 سال سابقه فعالیت داشت و سال 1400 در واقع تونست مجوز خودش رو از شورای گسترش دریافت بکنه. الان بیش از 180 شرکت فناور در پارک علم و فناوری سازمان فعالیت میکنن که از این تعداد بیش از 100 تاشون شرکت دانش بنیان هست که خودش به نوعی میشه گویا رکورد هستش. معمولا تعداد شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری بشه حدود 25-30% کل شرکت ها هستش، در حالی که تو مجموعه پارک سازمان این آمار بیش از 50% هستش. و از همون مهمتر این هستش که یه تعدادی جوان که فارغ التحصیل همین سیستم دانشگاهی کشور هستن در واقع اومدن اون ایده های خودشون رو رسوندن به مرحله‌ای که تبدیل بشه به پروتوتایپ یا نمونه در واقع صنعتی و ما اون نمونه صنعتی رو تونستن تجاری سازیش بکنن و الان به صورت یک کسب و کار در آوردن. و با توجه به شرایطی که ما در پارک علم و فناوری سازمان داریم تونستن محصولات مختلفی رو مرحله در واقع تولید برسونن. ما الان فقط 340 محصول دانش بنیان داریم که داره تولید میشه و جدا از این که محصولات دانش بنیان تعداد دیدیم هستن که شاید دانش بنیان نشدن ولی ارزش زیادی در واقع در کشور داره. فقط اینو میتونم بگم که سال گذشته برآورد ما در واقع از گردش مالی شرکت هامون در پارک علم و فناوریمون 30 همت بوده. خیلی جالبه.
30 همت.
بله. عدد بزرگی هستش. این عدد برای 180 شرکت که دارن کار میکنن و عموما هم شرکت های کوچیک و متوسط هستن، یعنی شما شرکت دارین از 4-5 نفر هستن تا تعداد مثلا بالاترین مثلا پرسنلی که ما داریم حدود 100 نفر هستش که داره تو مجموعه پارکمون فعالیت میکنه. عدد خیلی عدد بزرگی به نظر میاد علی‌رغم همه شرایط اقتصادی سختی که ما به خاطر تحریم ها و جنگی که در سال گذشته در واقع داشتیم دارن کار میکنن. و من این خوبه این نکته را من اشاره بکنم که شما دیدید که تو سنوات گذشته خیلی از شرکت های بنام و قدیمی که سالهای سال شاید 40-50 سال داشتن کار میکردن نتونستن به خاطر همین شرایط سخت اقتصادی دووم بیارن و منحل شدن.
بله.
در حالی که این شرکت ها نه تنها دچار مشکل نشدن، که بلکه توسعه پیدا کردن. از دل این شرکت ها شرکت های جدیدی در اومده که ما اصلا میگیم شرکت های اسپینافی، و کارشون رو توسعه دادن و ظرفیت کاریشون رو و محصولاتشون رو افزایش دادن. این تفاوت بین فعالیت های دانش بنیان هست با شرکت هایی که به حال یک کار روتین رو دارن انجام میدن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر علیرضا عاشوری، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و دبیر جشنواره بین‌المللی خوارزمی. از شما شنوندگان که تا این لحظه رادیوم رو شنیدید و با من احسان مرجو همراه بودید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.
هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشته تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام به قلبهایی که با یک آهنگ عاشق‌تر میشن، اینجا حس تازه است.
من اگه تو همه احساس منو نه
ماست، من و تو هر دو شبیه هم، هر دو تامون تو یک مسیر، گاه و بیگاه جز من نخواه این احساس بی نظیر رو از من و خودت نگیر.
سلام، محمد حشمتی هستم. میتونید از این به بعد آهنگای جدید من رو از برنامه حس تازه گوش کنید.
فتادم از پاز ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره ای کن که میتوانی، چو کاروان رود فغانم سمان روند دور از یارم، خون میبارم گرز دل برارم، آهی آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم اشک آتشین ریزد.
علیرضا افتخاری هستم.
رضا گلشن هستم. من علی آباد.
آهنگای منو میتوانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم، امیدوارم که لذت ببرید. ای جان من و جهان من عشق، هر آینه بر زبان من عشق. من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان من عشق. در بارش آفتاب و باران، چتر